بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در قرآن خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که تو به خاطر اینکه اینا لم یؤمنوا بهذا الحدیث، یعنی مقصود قرآن، از اون ناراحتی و اسف خودتو می‌خوای هلاک کنی. باخ و نفسک، خیلی ناراحت میشی که اینا گوش نمیدن، خیلی ناراحت شو. خدا میخواد آرام کنه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. البته این از یک طرف کمالی است برای پیغمبر که بالاخره دلسوز امت ناراحته که چرا اینا ایمان نمیارن، گمراهن. از یک طرف بیان، حالا بگیم خب خدا که از پیغمبر دلسوزتره، چرا خدا اینطوری نیست؟ اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این بود. حالا این آیه، ببینید، از یک طرف این بیان کمالی است برای پیغمبر که بالاخره پیغمبر اینقدر دلسوز امته که ناراحت میشه و خیلی خودش در فشار قرار میگیره وقتی میبینه اینا هدایت نمیشن، دلسوز واقعا. از اون طرف اشکال نکنید، عرض کردم که خدا مگه مهربان نیست؟ خدا مهربان تر از پیغمبر نیست؟ مگر خدا مهربان تر از پیغمبر؟ قطعا بله. پیغمبر بالاخره انسانه، درست پیغمبره، درست مقام عصمت رو داره، درست قاب قوسین او ادنا به بالاترین مرتبه وجودی رسیده، ولی بالاخره انسانه. انما انا بشر مثلكم. به همین دلیل یک عواطفی داره، عواطف انسانی اونها دیگه، اون فراتر از ویژگی های الهیه. اله خدا که عواطف انسانی که نداره، غرایز انسانی که نداره، اینا مربوط به محدودیت انسانی ماست. بنابراین پیغمبر یه جایی ممکنه یک جوری مثل این آیه بیان همینه که پیغمبر ناراحت میشه، میگه اینا هدایت نمیشن. خدا فرمود حالا دیگه لازم نیست انقدرم خودتو چیز کنی، اذیت کنی. خدا مهربان تره، ولی خدا ناراحت نمیشه. چرا؟ چون او دیگه اون عواطف انسانی رو نداره. خدا که علی، نداشتنم ضعف برای خدا نیست، عواطف انسانی ضعف برای ماست. این که کمال در مقایسه با خدا که کمال نیست. بله، یه آدمی اگر فاقد عواطف انسانی باشه نقصه، پیغمبر اگر فاقد عواطف انسانی باشه نقصه. همون تعبیر که کل ما زاد او نقص عن خلقته الاصلیه فهو نقصون، این نقصه. اما برای خدا که این نقص نیست. بنابراین این آیه هم یه کمالی رو در پیغمبر نشون میده، هم یه نشون میده که بالاخره پیغمبر خصلت ها و ویژگی های بشری رو داره که داشتن اون خصلت ها برای پیغمبر به ما و بشرون مثلنا کماله، هرچند که در مقایسه با اون چی که در خدا هست نقصه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط بحث حج نیابی به مسئله چهارم رسیدیم. بحثمون هنوز تو این مسئله است که امام فرمود وقتی ذمه منوب عن فارغ میشه که نائب عمل رو به صورت صحیح انجام بده، و فقط یک مورد رو استثناء کرد، اونجایی که نائب محرم بشه، داخل حرم بشه و بمیرد، فرمود اینجا مجزیست برای منوب عن، اون هم در حج حجۃ الاسلام، نه حج نذر، و اون هم در جایی که اجیر و به اون نائب تبرعی نیابت نکرده باشه. امام در تبرعی و در غیر حجۃ الاسلام اشکال کردن، حالا برخلاف علمای دیگه که دیدید مثلا در عروه فرقی از این جهت نگذاشت مرحوم سید. خب در مقابل این فرمایشی که امام و تقریبا همه فقها دارن که جز به اتیان و نائب صحیحاً ذمه منوبه ان فارغ نمی شود و یک مورد دخول الحرم و محرمان رو هم استثناء می کنن، حالا بعضی مثل آقای خویی احرام رو کافی می دونن، مرحوم صاحب حدایق در مقابل این بزرگان فرمود درست قواعد همینایی رو میگه که شماها میگید، ولی روایاتی ما داریم که دلالت میکند اگر اجیر هیچ کاری هم نکرده مرد باز مجزی است. بعد ایشون اینجوری از اون روایات استفاده کرد، اگر یادتون باشه فرمود معنای این روایات اینه که اون بابایی که داره میمیره مثلا و حجی برش واجب بوده، وظیفش این استش که وصیت بکنه تردون، پس وظیفش انجام داد تمام شد. حالا وظیفه وصی که به وصیت او عمل کنه، وصی هم به وصیت او عمل کرد، رفت نایب گرفت، اونم وظیفش تمام شد. بعد میمونه وظیفه نائب. الان وظیفه نائب است که این حجو انجام بده. اینا مرد، دیگه کسی وظیفه ای نداره. اونی که وظیفه داشت مرده، اونایی که هستن وظیفه ای ندارن. که مرحوم صاحب حدایق خواست همچین جوری اون مضمون روایات رو تصحیح کنه. دیروز اشاره کردیم تو این مسئله ای که مرحوم صاحب حدایق بهش داره تمسک میکنه، سه تا روایت رو تمسک کرد. یکی مرسله ابن ابی عمر بود که آقای خویی فرمودن معتبر نیست سندن، ما گفتیم هست. یکی مرسله صدوق بود که عرض کردیم این مرسله صدوق از مرسلاتی است که برخی مثل حضرت امام میتونن بگن سندن معتبره، چون صدوق در اونجا تعبیر داره به قاله، بنابراین مثلا ازش استفاده کنیم که صدوق براش همون جوری که امام فرمودن که حجت داشته بر این، چون حجت داشته پس حتما معتبره. من اینجا یک نکته ای رو دیروز گفتم، یکی از رفقا یک اشکالی کرد، این اشکال رو من جواب بدم. خوب دقت کنید، ما در مورد مرسلات ابن ابی عمر که آقای خویی فرمود مرسلات ابن ابی عمر معتبر نیست، چرا فرمود؟ به خاطر اینکه این جمله که شیخ گفته است لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، اجتهاد شیخه نه اخبار عن حسن. چون اجتهاده، خب ما مجتهدیم، مصدر اجتهادش هم میدونیم چیه، کلام کشیف در اصحاب اجماع. خب ما نگاه میکنیم از اون کلام همچی چیزی نمیفهمیم، بنابراین نمیذاریم کنار. ما گفتیم نخیر آقا، این اجتهاد نیست، چون شیخ در موردش اخبار عن حسن در این زمینه معنا داره و اگر نداشت ما به رجال و فهرست شیخ هم نمیتونستیم مراجعه کنیم، در حالی که خود آقای خویی دائم دارن بهش مراجعه میکنن. پس این جمله شیخ هم مادامی که ثابت نشده که اجتهاده، این بر همون حس حمل میشه که داره عن حسن میگوید لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، که باز توضیح دادیم کسی دوباره اشکال نکنه تحریر مقال ما رو بخونی، که آقا مقصود از حس نه اینکه شیخ ابن ابی عمر رو دیده، اون کس زمان ابن ابی عمر نبوده، یعنی انقدر شواهد داشته که هر کسی جای شیخ بود همین نتیجه رو میگره. حالا یک کسی اشکال میکنه که دوستان، که آقا این حرفا که شما میزنید در مورد صدوق هم داریه، صدوق که قبل از شیخه، شیخ شاگرد سید مرتضی و شیخ مفیده، خود شیخ مفید که شیخ در اواخر عمر شیخ، یعنی اواخر عمر شیخ مفید شاگرد او شده، خود شیخ مفید شاگرد صدوقه. پس صدوق حداقل به یک واسطه بلکه به دو واسطه تقدم داره بر شیخ. صدوق که در دریافت حسی قوی تر از شیخه. خب الان وقتی صدوق میگه این روایت معتبره، چرا شما اونجا رو نمیپذیری؟ چرا؟ اشکال اینه که صدوق داره میگه قال الصادق، قال الصادق یعنی برای من احراز شده که این قول امام صادقه، و چرا شما نمیپذیری؟ جواب من چی باید باشه؟ راه دیگه چی
بود؟
نه نه ما نمی پذیریم. بله حالا نمیدونم مقصودتون از مسیرش مسیر دیگه بود چیه. ببینید امام فرمود یا امثال امام فرمودن که اگر صدوق بگه روی یقیله، معناش اینه که برای منم محرز نیست، اما وقتی میگه قال صادق یعنی براش محرزه، پس ما عکس میکنیم. ولی ما گفتیم ولو برای صدوق محرز باشه ما عکس نمیکنیم. چرا؟ اشکالی بود. دقت کنید. نه نه نه، یه وقت از صدوق میگه فلانی ثقتون ما قبول میکنیم، یه وقت میگه این روایت صحیحون ما قبول نمیکنیم. چرا؟ چون معیار صحت روایت در نظر صدوق فقط وثاقت راوی نیست، و اخباریه. مثل ما که نیست که، ما میگیم روایتی صحیحه که راویش ثقه باشه. صدوق که اینو نمیگه، که اونا یه ضوابط دیگری داشتن برای صحت حدیث. مثلا خود مرحوم فیض در مقدمات وافی نقل میکنه، میگه آقا هر روایتی که در کتب مشهور آمده صحیحون، و یه ضابط است. هر روایتی که در کتابهای روایی تکرار شده صحیحون، این یه ضابط است. هر روایتی که مضمونش مطابق با قواعد عقلی باشه صحیحون، این یه ضابط است. هر روایتی که مضمونش با آیات قرآن سازگار باشه صحیحون. اصلا کاری به سند نداره. 6 تا معیار برای صحت ذکر میکنه، اکثرشون رابطه به سند نداره. که صدوق هم شاید اینجوریه، میگه قال الصادق، بله میگه این قال الصادق بر من محرزه. پیش میگیم روایت به راویان ثقه برای تو نقل شده، میگه نه اینا ثقه نبودن بعضیاشون، ولی روایت معتبره. چرا؟ چون مثلا تو کتاب فلانیه، من اون کتاب قبول دارم، مثلا تو دو سه تا کتاب اومده، چون دو سه تا کتاب اومده من چیزی رو که در دو سه تا کتاب بیاد معتبر میدونم. اگر صدوق بگه راویان روایت ثقن ما میپذیریم، اما صدوق که این نگفته، گفته روایت نهایتش اینه، گفته روایت معتبره. برای همینه ما میگیم در مقدمه من لا یحضر گفته اینایی که تو این کتاب نقل میکنم حجتون بینی و بین ربی، باعث نمیشه که تمام روایات صدوق در من لا یحضر صحیحه باشه از نظر ما، با اینکه این جمله رو صدوق در مورد مطلق روایاتش در مقدمه من لا یحضر گفته و امام اونجا قبول دارن. امام اخباری که نیستن، امام قبول دارن که اگر صدوق سندش معلومه و بعضی از راویان اون از نظر ما ثقه نیست، اون روایت معتبر نیست. با اینکه صدوق تو کتاب من لا یحضر آورده، اول مقدمش هم گفته که این چیزایی که تو این کتاب آوردم حجتون بینی و بین ربی. چرا اونجا امام اینطور میگه؟ میگه خب اون حجت برای صدوق بوده، برای من که حجت نیست، من نگاه میکنم میبینم راوی ثقه نیست. اگر صدوق جایی توثیق کنه یک راوی رو ما میپذیریم، البته در صورت که معارض نداشته باشه. حالا بحث تعارض در توثیق و تضعیف اون بحث دیگه است، اما معارض نداشته باشه میپذیریم، میگیم خب صدوق داره اخبار عن حسن میکنه. اما صدوق که نگفته این رواتش ثقه است، گفته راوی روایت معتبره، این دلیل نمیشه برای اینکه روات ثقه هستن. بنابراین ما مرسلات صدوق رو قبول نمی کنیم، به این دلیل که ما نمیدونیم راوی ها کی هست. نمیتونیم بگیم هم صدوق حالا چون گفته قاله برای خودش حجت بوده مثلا، پس حتما راویاش ثقه بودن.
علاوه
بر اینکه
در اون زمان
موجود
بوده و الان موجود نیست، انحسن بوده، اعتراض استصاد روایت به معصوم دینی برای اون میشده، مثل ما که بودیم مثلا میشه همسر اشتباه همین چیزی بوده برای اونها، یا نه یه ضابطه بوده مثلا بر مثلا ما بر اساس مطلب وجیهت مطلب زن مثلا، حالا احتمال
هم نه. ببینید این یه چیزی بوده که اینایی که این مبانی رو داشتن اینو حجت میدونستن، اجتهاده. اینا میگفتن وقتی یه روایتی تو 4-5 تا کتاب مهم اومد، این روایت معتبره، اجتهاده. چرا معتبره؟ خب به هر حال مثلا دیگه چهار پنج تا کتاب مهمه، نمیشه همشون با هم دیگه جعل کرده باشن. اما این نمیشه، نه اینکه ان حسن بگن. یه وقت انقدر شواهد زیاده که الان ما میگیم، همون که بارها عرض کردم، ما میگیم شیخ انصاری علم بسیار بالایی داشت. ما شیخ انصاری دیدیم؟ نه. اما انقدر شواهد بر علم شیخ و بر تقوای شیخ ما داریم که امروز که منی که اصلا شیخ رو ندیدم، هیچ حتی شاگردان شیخ رو هم ندیدم، من اگر اخبار عن علم یا عن تقوای شیخ میکنم اجتهاده نیست، این حسنه، چون شواهد انقدر زیاده هر کی دیگه جای من باشه یقین پیدا میکنه. اینا اینطوری نبوده ضرورتا، اینا مبانی بوده، اختلاف مبانی، مثلا مبانی دیگه. ما الان میگیم خبر واحدی که راویش ثقه باشه حجته، اونا بعضی از این اخبار آحادی که راویش ثقه رو حجت نمیدونستن. مرحوم صاحب وسائل بارها اینو گفتم، عنوان باب فتواشه، ذیل باب دلیل فتواشه، ترتیبم داره از اقوا به اضعف ترتیب میچینه روایاتو. خب بعد وقت صاحب وسائل اونی رو که گذاشته بالای بالای باب که از نظر او بهترینه، ما اونو میذاریم کنار، اونی رو که گذاشته ته باب که از نظر او ضعیفترینه، ما اونو قبول میکنیم. چرا؟ چون مبانی ما با صاحب وسائل فرق داره. صاحب وسائل میگه این در کتاب های مثلا کتب اربعه همهشون اومده، تهذیب و استفسار و من لا یحضر و کافی. صاحب وسائل مبناش اینه که هر روایتی که تو این چهار تا کتاب بیاد قطعا معتبره. ما همچین مبنایی نداریم. میگیم اگر راویش غیر ثقه باشه یا معلوم نشه وثاقتش، از نظر ما معتبر نیست، ولی تو چهار تا کتابم بیاد. بعد مثلا یه روایت خود صاحب وسائل گشته اون ته، چرا؟ چون از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده. خب کتاب علی ابن جعفر اصلا قابل مقایسه با کافی و من لا یحضر و استفسار به لحاظ تواترش نیست، خود کتاب، ولی ما اون روایت عکس میکنیم. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه خود جناب شیخ خود در آخر وسائل در مشیخه وسائل سند داده به کتاب علی ابن جعفر، اون سند از نظر ما صحیحه. پس اگر چیزی رو از علی ابن جعفر نقل کرد، از نظر ما صاحب وسائل به سند صحیح داره از علی ابن جعفر نقل میکنه، و علی ابن جعفر اگر اون رو نقل کرد از معصوم به سند صحیح، از نظر ما معتبر میشه. پس این اختلاف مبانی باعث میشه ما یه روایتی که صاحب وسائل میذاره ته ته ما میذاریم سر، روایتی که صاحب وسائل میذاره سر ما میذاریم اون انتها. اینا مسائلی نیست که ما بگیم همشن حسنه، نه، اینا اجتهاداته، اجتهادات اونا و اجتهادات ما. صدوق رضوان الله علیه هم یه اجتهادات داره، یه اخبارات حسی، همه چیزش که حسی، اینجوری که استدلال میکنی که هیچی، مثل اون استدلالی میشه که یه آقایی گفتم قبلا در جلسه دفاعی رساله‌ای، یکی از فضلای قم گفت آقا وقتی شیخ طوسی در یه چیزی نظر میده، معناش اینه که تمام علمای زمان شیخ چنین نظری رو داشتن. وقتی تمام علمای دوره شیخ چنین نظری رو دارن، معناش اینه که معصوم چنین نظری رو داره، چون اینا نزدیک به زمان معصومین هم. گفتم خب اگه اینطوری باشه که پس معناش اینه که ما باید بینیم از شیخ طوسی تقلید کنیم دیگه. گفتم این استدلالی که شما میکنی که این اونی که میشه ابو حنیفه و شافعی و مالک و کردن مرجعی که دیگه نمیشه در مقابلش فتوا داد، شما بس باید بگی ما به شیخ خلاف شیخ نمیتونیم فتوا بدیم. داره که اینجوری نیست. شیخ یه فتاوایی داره، مثلا شما برید ببینید زمان نماز مغرب از دیدگاه شیخ، برید ببینید شیخ زمان نماز مغرب رو فوق العاده مزیق میدونه. اکثر ماها نماز مغربمون قضاست از نظر شیخ، فوق العاده مزیقه از نظر شیخ. اصلا فقها ها مؤدبانه هیچ اعتنایی به این فتوا نکردن، از کنارش بی اعتنا رد شدن، گفتن شیخ یه چیزی فرموده و زحمت شیخه، هیچی نگفتن رد شدن، ولی هیچ اعتنا نکردن هیچ کدومشون. اکثر فقها ها گفتن نماز مغرب تا نصف شب قضا نمیشه، با اینکه شیخ فوق العاده مزیق. اگه اون استدلال اون آقا باشه، شیخ که گفته پس همه علما زمانش گفتن، اونا که گفتن پس معصوم گفته، و چطور اینا اعتنا نکرد؟ و کم لهوم نظیر از فتاوا که شیخ خلاف مشهور امروز ما. بگذاریم، حالا زیاد توضیحات ما بیش از حد شد، بگذاریم. اما روایت سوم اون باب که دیروز هم عرض کردم، این رو مرحوم آقای خویی هم که ذکر میکنه به عنوان معتبره موسی بن عمار ذکر میکنه، یعنی سندن معتبره، این روایت دیگه بحثی در سندش حتی آقای خویی هم نداره. اما در بحث دلالی این روایات، حالا این بحث سندیش، در بحث دلالی این روایات اگر خاطرتون باشه، در روایت ابن ابی عمر بود فی رجل اخذ من رجل مالا ولم یخج عنه و مات ولم یخلف شیئا فقال ان کان قد حج الاجیر اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و ان لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج. اما در روایت صدوق بود الرجل یأخذ الحجت من الرجل فیموت فلا یترک شیئا فقال اجزعت عن المیت. در روایت صدوق دارد که اجزعت عن المیت، از میت مجزی است، در حالی که در روایت ابن ابی عمر نداره که اجزعت عن المیت. و همین دلیل مرحوم آقای خویی در مورد روایت ابن ابی عمر میفرمایند، حالا این سندش هم بذاریم کنار، این تعبیر که گفت اخذ دراهم من الرجل، تعبیری که در اونجا داره فی رجل اخذ من رجل مالا، آقای خویی میفرمان این معناش اینه که اون کسی که منوب عنه زنده است. خب اگر منوب عنه زنده است، کسی که زنده است که نمیتونه نیابت بده برای حجت الاسلام، ایشون میگه پس این نیابت در حجت الاسلام نیست، مثلا نیابت در حج مستحبی است. چون باید فرض کنیم اگر زنده هست، باید فرض کنیم که اون منوبر یا آدم عاجزی است، یا یه آدم خیلی پیری است، ناتوان جسمی است، یا پیری است که دیگه نمیتونه بره خودش حج انجام بده، و این چنین چیزی در این روایت مطرح نشده. دقت کنید در روایت صدوق همین تعبیر آمده الرجل یأخذ الحجه من الرجل، گفتیم یأخذ الحجه نه اینکه حج از اون میگیره، یعنی پول حج رو میگیره. فیموت، این یموت نه اینکه منوب عنف میمیره ها، یعنی نائب میمیره. فلا یترک شیئا فقال اجزعت عن المیت، این میت مقصود چیه؟ منوب عنه، نه نائب. نمیخواد حضرت بگه برای نائب مجزیه، نائب مجزیه، این که برای خودش قرار نیست حج انجام بده، برای منوب عن انجام بده. مقصود از این میت یعنی منوب عن. نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، ما کار نداریم به سند روایت صدوق، سندش ما معتبر نمیدونیم، ولی اگر روایت تعبیر الرجل یأخذ الحج من الرجل ظهور داشت در حی بودن منوبعن، چطور در روایت صدوق اجزعت عن المیت رو گفته؟ ببینید حتی اگر روایت جعلی باشه، راوی که جعل میکنه عجیب و غریب که حرف نمیزنه که همه بفهمن که این بابا داره از خودش میبافه، اینجوری آدم حسابی که اصلا اینجوری حرف نمیزنه، این یه جوری حرف میزنه که تو عرف اون زمان این حرف چیه؟ مقبوله، یا حرف تعبیرت عرفیه. خب اگر یأخذ الحجه نشون میده که منوب عن مرده نیست، زنده است، چطور امام میفرماید اجزعت عن المیت؟ این فقاله قول امامه، امام میگه اجزعت عن المیت، اونجا خفت این جاهل میگیرم یا این مرد دروغگو. یأخذ الحجه من الرجل معلوم میشه منوب عن زنده است، و این که میگی اجزعت عن المیت معلوم میشه تو داری جعل میکنی حق باز، چون امام اینجوری حرف نمیزنه، این ظهور داره در زنده بودن منوب عن، امام نمیاد اینجا بگه اجزعت عن المیت. من میخوام این عرض کنم این روایت که در به اصطلاح صدوق نقل کرده ولو سندن معتبر نیست، ما نمیتونیم به عنوان حجت بهش تمسک کنیم، ولی این نشون میده که یأخذ الحج من الرجل دلالت بر این که رجل زنده است نداره آقا جون، برخلاف فرمایش های خویی. اصلا دلالت بر این نداره که منوبعاً ضرورتاً زنده است. ولو این که منوبعاً باید بره دوباره انجام بداره؟ یعنی سوال راوی این بوده که نائب، سوال راوی این بوده که نائب آیا مجزیه براش یا نه، سوال راوی این بوده، مشکل راوی این بوده که حالا این مرد مجزیه برای خودش.
سوال این بوده که یکی رو اجیر کرد، قرارداد اجاره بسته شد، پولش رو داد، حالا اون بین راه مرد، نتونست اصلا حج انجام بده.
خب میدونم تو ایناش که قصه ننه کلثومه، بله. اینی که نه، اینیشه نمیخوام، اجزت عن المیت، یعنی اون طرف سوال میکنه آیا منوبعاً ذمه‌اش بری میشه؟ حضرت میگن بله نائب ذمه‌اش بری میشه. اون میگه بابا من دارم میگم منوبعاً، تو میگی نائب.
ذمه‌اش
بری شد. نه این دیگه از خودت دیگه تو جیبت در نیار. این معناش این میشه اگه اینجوری حضرت جواب بده، اجزت عن المیت یعنی نائب، یعنی نائب به وظیفش عمل کرده، پولی که گرفته حقشه، اما منوبعاً چی؟ هیچی، اون هنوز ذمه‌اش ساقط نشده. این کجا اثبات میکنه که ذمه او ساقط شده؟ حضرت میگه این
ذمه او برای خوده، اما معیت بودن که شما نمیخواید لازم نیست که به اون بزنید. این طبق ظاهر روایت هست، یعنی این متعارف بگه این زدن معیت این وظیفش انجام داد.
راوی داره سوال میکنه آقا این دیوار پاکه یا نه، حضرت شما این کسی که اینجا واسطاده اشکال نداره، یا آقا من چه ربطی داره من میگم دیوار پاکه یا نه، اون شما حل. اون داره سوال میکنه منوبعاً، یعنی للنائب چی؟
اون معناش این که از داده لصاحب انسان مالی،
بله،
یعنی اگر مثلا پیش خدا نائب
یه حجی داشت، یعنی همونی که تو اون روایت هم بود، یعنی اگه اون نائب قبلا حجت الاسلام انجام داده، حجت الاسلام او رو میگیرن میدن به این.
یعنی چی میگه شما وقتی من اجزت از منو بیاد اصلا میگیرن داده گیرن میگیرن،
بله، تفسیر اونه دیگه، که اون تفسیر اجزعت عن المیته که تو اون روایت این اجزعت رو نداره، همین قسمت دومش رو داره. دیروز که اینا رو خواب بودیم، بعد من دیروز گفتم که در روایتی که روایت مرسله ابن ابی امیره نداره اجزعت، تعبیر داره امکان حج الاجیر اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و ان لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج. این مرحوم صاحب حدائق میگه معنای این عبارت یعنی این مجزی است از منوبعاً. گفتم اینجا بعداً اشاره میکنیم آقای خویی و مثل سید میان میگن آقا این که نگفته مجزی است، گفته ثواب حج رو به او میدن، اینا میگن نگفته مجزی. عرض کردم این اشکال در روایت مرسله صدوق نمیتونن بکنن، چون اونجا تصریح میکنه که مجزی است و انکانه تفسیرشه که اگر این آقایی که نایب شد یه حجی انجام داده بوده ثوابشو میگیرن میدن به اون، ولی مجزیه، یعنی حتی اگر اونم حجی انجام نداده بود باز بهش اون حج برای منوبعاً رو میدن، همون مضمونی که تو روایت چیزم هست، تو روایت ابن ابی عمیر هم هست. ببینید اصلا نکته مسئله اینه، حالا اینقدر من لازم نیست بپیچونمش. الرجل یأخذ الحج من الرجل اصلا ظهور در این نداره که منوبعاً زنده است، چون معناش این نیست که یعنی از خود او در حال حیاتش میره میگیره. من الرجل یعنی اموال این رجل، همونی که آقای خویی هم میگه، میگه اخذ دراهم رجل، حالا اصلا این روایت تو عبارت تو روایت نیست، اخذ دراهم، دراهم یک کسی رو گرفتن معناش این نیست که او زنده است، که چی گفته این معناش اینه؟ اخذ الحجت من الرجل معناش این نیست که اون رجل خودش داره به این میده، یعنی پول میگیره برای این آقا از پولای این آقا، چون به هر حال این به عنوان اصل مال اوست دیگه. قبلا گفتیم که اصلا حجت الاسلام که از وصیت نیست، از ثلث مال نیست، از اصل ماله، جز دیونه. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی که میفرمان این ظهور در حجت الاسلام نداره، چون این ظاهره در اینه که اونی که نائب میگیره زنده است. به نظر بنده تعبیر اخذ الحجت من الرجل چون معناش اینه که یعنی من مال الرجل، ظهور داره در حجت الاسلام، یعنی در اصل مال، از اصل مالش دارن میگیرن، که همون نیست که حجت الاسلام در موردش هست. بعد ایشون میفرمان لو سلمنا، آی خویی میگن خب اب نداره آقا دیگه اینقدر دعوا نکن به ما، میگن آقا شیخونا به قول مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه وقتی ما باش دیاد دعوا میکردیم گفت شیخونا والله دعوا نکن، حالا ایشون هم میگه آقا شیخونا دعوا نکن باشه، سلمنا اطلاق الروایات من حیث و حجت الاسلام و غیره. ولی خب روایت اینجا داره که حی در روایات دیگه داریم که اگر یک کسی میخواد نایب بفرسته یجهزو، یک کسی رو تجهیز میکنه برای حج، یجهزو مثلا اونجا داره رجلن سرورتن لامال له للحج. آی خویی ببینید چی فرموده، میفرماد من این قسمت رو رنگی کردم که دیده بشه بهتر، اد تجهیز لا یتحقق الا به ارسال شخص للحج. میفرماد تجهیز اون موقع است که طرف رو بفرستن برای حج، اما وکیلش بکنن، اجیرش بکنن، پول بهش بدن، به اینا نمیگن تجهیز. بینی و بین الله تجهیز معناش اینه، اینا واقعا تجهیز اینجوری میفهمید. الان ما به یکی بگیم آقا یجهز رجلن، یعنی تو بردار اون رو بفرست، یعنی امکاناتو بده دستش که بره حج انجام بده. الان یجهز صدق نمی کنه وقتی مثلا سفر حج 10 میلیون تومن میخواد، من به اون میگم بیا تو برو این سفر رو برای بابای من انجام بده، اینم 10 میلیون. الان صدق نمی کنه یجهزو. یا آقای خویی فرمودن البته، ولی واقعا بینی و بین الله این از اون چیزاست که من بعضی وقت به بعضی از آقایون الان تو دفترم یکی از آقایون یه چیزی گفت، یکی از بزرگان درس فلسفه خدمتشون بودیم، بعضی چیزا میفرمودن به ایشون، من خیلی آرام میگفتم آقا این فرمایش که شما میفرمایید انشاءن درسته ولی اخبارن نه، این فرمایش آقای خویی انشاءن درسته، یعنی آقای خویی بفرمان من حکم میکنم که تجهیز لا یتحقق الا به ارسال شخص للحج، سلام نه حکم کرده، آقای فقیه دیگه میتونه حکم کنه. ولی اگه مقصودش اینه که خبر میدن که اصلا اون عرفن سرون، کی میگه عرفن زنون کنه، کی میگه عرفن معناش اینه که حتما طرف رو بفرستی. آخرین اشکالی که آقای خویی میکنن، اصلا متوجه میشید من چی میگم که آنو نه من گفتم آره اول اشکال، آخه بعض وقتا بعضی از اشکالات ظهور در این داره که اصلا اصل مطلب روشن. بفرمایید. خب باشه، خب این دفاع لوری بود از یک اب نداره، خوبه. ما که نگفتیم اگر بفرستی تجهیز نیست، ما که اینو نمیگیم، ما میگیم تجهیز فقط اون نیست، اونم هست، ولی نمیگیم میگیم تجهیز ظهور در اون نداره، ولی نمیگیم اون تجهیز نیست، که نمیگیم مثلا یه چیز دیگر رو آقای خویی فرمودن، این که نه، ولی میخوام بگم تجهیز ظهور در این معنا نداره. آخر کار مرحوم آقای خویی میفرمان آقا دعوا نکن، آقا شیخونا باشه، تجهیز ظهور در اینم که شما میگی نداره، ما مسلمنا، ما روایت براتون میاریم، طبق اون روایات اگر کسی قبل از احرام در طریق حج بمیرد، این مجزی از منوب عنه نیست. اون دیگه شما چیکار بکنی؟ اون میگه قبل از احرام اگر کسی مرد، ولو رفته تو راه، یا حتی رسیده به مدینه مرد تو راه قبل از اینکه محرم بشه، چون آقای خویی معتقدن بعد از محرم شدن مجزیه، برخلاف دیگران که میگن باید محرم بشه و داخل حرم بشه، چون خود ایشون معتقده که به صرف محرم شدن مجزی، حالا اون روایت میخونی، ایشون میگه آقا دعوا نکنید باشه، همین که شما میگی شامل حجت الاسلام میشه، شامل مرده میشه، تجهیز اصلا ارسال نمیخواه، همه اینا رو ما سلمنا روایت داریم، دیگه دعوا نکن. روایت داره میگه آقا اگر کسی قبل از اینکه محرم بشه مرد، ولو فی طریق، مجزی نیست. خب دیگه به طریق اولا کسی که تو خونش نشسته هنوز حرکت نکرده بمیره مجزی نیست. یا اگر کسی زنده است رفته با یکی قرارداد حج بسته بعد پولا رو خورده حالا نمیتونه بره حج، این به طریق اولا مجزی نیست. این کسی نمرده، زنده است، پولا رو خورده، حالا میگه که من پول ندارم، اون بعد حالا ما بگیم مجزیه دیگه، این پولا رو خورد، قرارداد ما بستیم، اینم پولا رو خورد، مجزی. حالا برای ما وظیفه ای نیست، این یک گناهی این کرده. آقای خویی میفرمان طبق اون روایات حتی اگر برود و در راه موقعی که رفته بمیرد قبل از احرام باشه مجزی نیست. پس اگه تو خونش بمیره یا قصد نمیره، پولا رو فقط مصرف کرده، این به طریق اولا مجزی نیست. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی برمیگرده به مسئله‌ای که در عروه به لحاظ در عبارت امام تو همین مسئله چهار آمده، در ذیل مسئله چهار آمده، ولی در عروه این در مسئله هشت که این قسمتی که الان خوندیم مطرح شده ذکر نشده، در مسئله دهم در عروه این قسمت ذکر شده. یعنی امام هر دو مطلب رو در مسئله چهار آورده در تحریر، همین که ذمه منوبعن بدون اتیان نائب صحیحاً فارغ نمیشه، همین که اگر ماتن نائب بعد الاحرام و دخول الحرم مجزیست، همه اینا رو یه جا آورده توی مسئله چهار. اما مرحوم سید اون قسمت اول رو در مسئله هشت آورده، قسمت دوم رو در مسئله ده، بینشون هم یه مسئله آورده که امام اصلا متعرض اون نشده. در مسئله ده مرحوم سید این مسئله رو مطرح کرده و مرحوم آقای خویی در ذیل مسئله ده به این پرداخته، صاحب وسائل روایات این قسمت رو جداگانه ذکر کرده که اون روایاتی که مرحوم آقای خویی بهش اشاره میکنن، میفرمان در روایت آمده که کسی قبل از احرام اگر بمیرد مجزی نیست، یعنی نائب، اون روایات در باب دیگری غیر از باب 23 از ابواب نیابته که قبلا روایاتی، اون سه تا روایاتی که الان خوندیم هر سه در باب 23 بود از ابواب نیابت، ولی این روایاتش بعد از این قرار میگیره که الان روایاتش هم میارم که من روایات اینجا را هم آوردم. خب انشاءالله این روایات شما دقت کنید، امروز وقت ما باز تمام شد، روایات باب 15 همه. در باب 15 هم از ابواب نیابت صاحب وسائل میگه ان النائب اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزا عن المنوب عن و اذا افسد الحج اجزا عن الميت و لزم النائب الاعاده من ماله و حکم ما لو مات قبل الاحرام و دخول الحرم. اینجا میاره. حالا این روایاتو بخونید ببینید اون فرمایش که مرحوم خویی فرمودن از این روایات در میاد. اگه در بیاد که دیگه اصلا بحث حل دیگه، میگیم خب روایت اونجا ولو ظهور داشته باشه در اون معنایی که صاحب حدایق میگه، این روایات اون روایات رو مقید میکنه. این توضیحش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.